بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کتابات مشافهیت که آیا حجیت دارد به نسبت به غیر مقصودین بالکتاب و به نسبت به غیر مشافهین. یا اینکه حجیت ندارد. البته ثمر را ذکر کردن در این که اگر ظواهر حجیت داشته باشد به نسبت به غیر مشافهی، به معنای این است که خطاب از نقطه نظر مدلول گرچه تعلق به مقصودین به خطاب واقع شده، اما به نسبت به غیر اونها که غائبین باشن یا معدومین باشن شمول او شمول دلالی است. یعنی مفاهیم این خطاب و مدالیل این خطاب به واسطه حجیت ظهوری که در آن خطاب هست شامل غیر مقصودین به خطاب و مشافهین هم خواهد بود. و اگر ما قائل بشیم بر این که خطاب اختصاص به مشافهین داره، حتی غائبین شامل نمیشه. البته کسی نیامده بگه منظور از خطاب در زمان پیغمبر اکرم افرادی هستند که در خود مسجد حضور داشتن یا در مدینه حضور داشتن. این احتمال بسیار احتمال بعیدیه. غائبین یعنی افرادی که فرض کنید که در بلاد دور دست قرار دارند به نحوی که فرهنگ اونها و محاورات اونها با محاورات مردم جزیره العرب در زمان رسول خدا تفاوت داره. بناهن علا هازا اینی که بحث برود روی شمول خطاب برای افرادی که در خارج از حیطه القاعات خطاب پیغمبر اکرم قرار گرفتن، این به نحوی که حتی افرادی که در خارج از مسجد باشند و اختصاص فقط به همون هایی باشه که در مقابل پیغمبر قرار گرفتن، این حرف بسیار بعیده و کسی قائل به این مطلب نیست. مرحوم میرزای قمی یک بیانی در اینجا دارن. ایشون با مقدماتی که طرح میکنن اثبات میکنن بر اینکه به طور کلی حجیت ظواهر مختص به مقصودین بالافهام است و اینها همون افرادی هستن که در زمان رسول وجود داشتن. مهمترین دلیل ایشون و مهمترین مقدمه ایشون عبارت از این است که میفرمایند همیشه بین مخاطب و بین منشأ و بین ادمیشبت که ملقی و بین کاتب یک ارتباطاتی وجود دارد که متکلم یا کاتب بر اساس اون ارتباطات و اون قرائن کلمات خودش را به مخاطب القا می‌کند، یا به صورت تکلم و یا به صورت از کنم حضورتون که نوشته و رساله. و چون این ارتباط بین این دو وجود داره، بنابراین عبارات و کلمات هم بر اساس این قرائن هویت پیدا میکنه و ظهوری که منعقد میشود در این زمینه مختص به این محور است و از این محور نمیتواند تجاوز کنه. بناهن علاهازا خطاباتی که در زمان شارع به شکل یا ایها المؤمنون، یا ایها الذین آمنو و امثال ذلک القا شده است، شاید یک ارتباطات و یک قرائنی وجود داشته بین پیغمبر و بین مردم و به طور کلی یک نوع زمینه ربط محاوره ای بین نبی اکرم و بین مردم وجود داشته که اونها منظور از این کلمات را می توانستند استنباط کنند و بر اساس اون قرائن پیغمبر اکرم این عبارات را به این نحو و به این شکل آمده است و بیان کرده. و اگر در زمان دیگری بود شاید شکل او تغییر پیدا میکرد و کیفیت او تغییر پیدا میکرد. این مطلب ایشون از جهاتی مورد تأمله. اول اینکه بحث راجع به کلی قضیه این است که ما نمیتوانیم قبول کنیم که همیشه بین متکلم و بین مخاطب ارتباط تخاطب او و ارتباط محاوره ای او را قرائن تشکیل بده که فیما بین اینها وجود داره. نه خیر، اینطور نیست. خیلی به ندرت پیدا میشود که بین متکلم و بین مخاطب، حالا یا کاتب باشه یا سخنگو باشه و متکلم باشه، اون ارتباط موجب بشود که اون الفاظ ظهور شخصی پیدا کنند به نسبت به نوع تفهمی که مخاطب داره از متکلم. و این مسئله در عبارات روشنه. وقتی که یه متکلمی داره صحبت میکنه با یه شخصی، ما خودمون میفهمیم از طرز اشاره، از طرز صحبت و از طرز نحوه بیان که آیا به رمز صحبت میکنه، به کنایه صحبت میکنه، آیا مطالبی که میگوید یک مطالب رمزی است یا نه. ما این مطلب رو خودمون احساس میکنیم. و همینطور این مسئله در نوع و در خصوصیت صنفی افراد هم کاملا مشهوده که بله، در بعضی از اصناف افراد و در بعضی از امکنه و ازمنه و بعضی از عرفهای خاص یک همچین مسئله وجود داره که عبارات اونها بر اساس یک ارتباط وسیعی است که اون ارتباط تعیین میکنند. سازمان ها وقتی که با هم ارتباط دارن بر این اساسه، گروه ها وقتی که با هم ارتباط دارن بر این اساسه. اینا همش عد میشود که مکاتبات سیاسی بین دول و بین سفرائشون بر همین اساسه. یه متنی هست، فرض کنید که من با مثال این متن شما ازش یک معنا میفهمید، در حالتی که هر لفظی از اون متن اشاره به یک معنایی است که بین خود اونها میشود که این قضیه ملحوظه. این مطلب رو ما قبول داریم که در بعضی از صنوف اشخاص و بعضی از میشود که عرف های خاص یک همچین مطلبی هست. اما این که به نحوه عادی یه قضیه باشه که شما بخواید این را تسری بدهید، نخه، یه همچین مسئله قابل قبول نیست، بلکه شذ و ندر است. این که فرض کنید که یک نامه ای یا یک عرض شود که چیئی کتابتی عرض شود که صحبتی یه شخصی با کسی دیگری انجام بده و در او اشاره باشد به قرائنی که فی ما بین وجود داره، این مطلب قبول نداریم. و یعیده او این که اگر شخصی یک وصیتی بکند به بیاد می شود که وصی خودش به این که فلان مبلغ مال زید است، محاکمه عرض می شود که عرفی و بین المللی بر اساس این وصیتی که کرده، ولو وصی هم بمیرد، این مال را به زید میدن و زید را از می شود که و این را مدیون برای زید قلمداد میکنه. یا این که فرض کنید که اگر به یه شخصی نشسته و شهادت بدهد که، یعنی شما دارید میبینید داری صحبت میکنه که داره من این فلان عد میشود که این زن الان متعلقه اونه، این فرزند الان مال اینه و امثال زالک، و شما هم نشستید و گوش میدید، با اینکه این شخص داره با اون صحبت میکند ولی در این حال شما میتوانید بر اساس سمعتون شهادت بدید و محکمه این را قبول میکنه. یا اینکه فرض بکنید که در نامه هایی که ما مشاهده میکنیم افراد برای هم مینویسن، ما همون مطلب را میفهمیم که اون شخصی که نامه به دست او رسیده اینو میفهمه و چیز اضافه نمیفهمه، الا شذ و ندر که فرض کنید حالا این عبارت اشاره به یک معنایی باشه. پس این مطلب به طور کلی در سطح عام محاوره مردوده، این اولا. و اما مطلبی که در کدوم عرف؟ یعنی کدوم عرف؟
همین عرف که شما میفرمید.
بله،
یعنی ظاهری داره قرآن، اما بس بر اساس ظاهرش عمل بکنید.
بله،
این وقت اون بطون قرآن و اون اشاراتی که برای خواص هست که عبارات قرآن چهار پاس برای عوام، برای خواص، برای خاص و خاص میزنیم، عبارات در این زمین داریم، اونا رو چه جوری حل
میکنیم؟ از میشد
خطاب هایی که مثلا به هم برکتم دارن، فرض بفرمون این سائل آمد سوال که حضرت فرمودن مفتح و لسانه، بعد یه خواستن زبانش در بیاد و بزار حضرت امیر علیه السلام رفتن رو انفاق برشتن، از این مروض چیزها کم نیست. در
عرض کنم که این مسائل در هر عرفی وجود داره، اختصاص پیغمبر نداره. وقتی که یک شخص بلیغی هست و یک شخص عالم و حکیمی هست، از این مطالب زیاد از او دیده میشه و این انسان باید بر طبق بر مقتضای عقل و بر مقتضای از مشاهد حضورتون که محاوره ی خودش عمل کنه. حالا اگر یه شخصی باشه که فرض کنید که داره صحبت میکنه، یکی بیاد سوال بکنه بگه اختا و لسانه، شما باید همچه زبان چه میباری؟ یا اینکه بگید این منظوری داره از این باشونم
نبورم
کی؟ خب اونا خیلی
فهمیدن این رو
بر
اگر این ظهور در اینجا حجت بود باید زبان چه میباری؟
نه، در اینجا اونایی که آمدن این کار کردن یه خورده کم داشتن، هر کسی بلند نمیشه زبانش رو ببره. این مثل اونی که میگن آقا فرض کنید که بلند شو برو، فرض کنید که کلا بیار پا میشه میره یارو سرش رو برمیداره میاره. این افراد به اصطلاح از نقطه نظر مقدار فرهنگی که داره اینا تفاوت پیدا میکنن. بله؟ بله بله، اینا که میگن که خدا دست دارد و فلان این حرفا. حالا در هر صورت جواب سوال شما بر این است که ما عرض نکردیم بر این که این که آی ظواهر آیات و ظهوراتی که در اینجا هست این به از می شود که فقط به یک سنف خاص و به یک شکل خاص و به یک وکیل خاصه. عرض ما این بود که اگر یک نامه ای، اگر یک فرض کنید که خطابی بیاد از طرف عرض کنم حضورتون که یک شخص حکیمی، این از نظر تعلقش به اون افرادی که مشافه او هستند و عدم از می شود که مشافه او از غائبین یا معدومین هستند، در صورتی که از نقطه نظر محاوره‌ای در یک رتبه قرار گرفتن از این نظر فرق نمی کنه. یعنی فرض کنید که یه نامه ای بیاد، در این نامه نوشته شده که فلان کس اینقدر من به او بدهکار هستم، این چون این بدهکاری و دین به مال تعلق گرفته است یا فرض کنید که به شیء غیر مال تعلق گرفته است، از نقطه نظر حکم ظاهری تفاوتی نمی کنه که آیا وصی باشد و به این وصیت نامه عمل کنه یا وصی نباشه، محکمه بر طبق این عمل می کنه. ولی صحبت ما از می شود که این مربوط به این جهته. ولی من عرض نکردم که ممکن است که یک عبارت و یک لفظ مخاطبین متفاوتی داشته باشه. قرآن هیچ منافاتی نداره بین عرض و رد فرمایش شما. قرآن دارای 1000 بطنه، حالا میگیم 7 بطنه، بگو شما 70 بطنه، و برای هر بطنش یک مخاطبین خاص داره، چه اون مخاطبین خاصش در زمان القاء وحی باشن یا مخاطبینش در زمان القاء وحی نباشن. چطور اینکه راجع به عد می شود که 6 آیه از سوره حدید و عد می شود که سوره قل هو الله احد از امام سجاد علیه السلام روایت هست، بر این که این آیات برای افرادی در آخر زمان آمدند که اونها معنای توحید کما هو حق را از می شود که استدراک کنند و چیز بشن به واقعیت او برسن. یعنی حتی این آیاتی که مربوط به سوره حدید است حتی برای اون افرادی که در زمان پیغمبر هم بودن نبوده. ولی آیا نبوده؟ بل تنزل مقام اسم در مرحله تعین این را که دیگه نمیفهمه. الله الصمد، خدا توپ است. تصوری که اون عرب دارد این است که خدا مثل توپی نیستش که توش خالی باشه. این معنا معنایش الله الصمد میفهمه. همین الله الصمد و شما به صدر متعلهین بدید، از اون معنای استغناء ذاتی و عدم خلع ذاتی میفهمه که از همه جمیع الجهات در وجود خداوند ضرورت محض است و وجوب محض است. اینو میفهمه. همین از میشود که صمد را شما به دست یک عارف الهی بدهید، اون معنای دیگری را از صمد میفهمد، معنای حضور اون حقیقت وحده در جمیع مراتب تعین میفهمید. پس بنابراین آیات قرآن که میگیم مقصود از این مقصود نیستن فقط به مشافهین، معناش این است که یعنی مقصود به از میشود حضورتون که مشافهین و عده مشافهینه و اختصاصی فقط به مشافهین ندارد و حجیت فقط مربوط به اونها نیست، این است که این آیه که این کلام است از نقطه نظر دلالت الفاظ یک دلالتی دارد بر معانی متفاوتی. از نقطه نظر القاء این معانی به عموم ناس هیچ فرقی نمی کند بین افرادی که حضور دارند و افرادی که غیبت دارند، در صورتی که در یک ساعت باشند. از نقطه نظر باطنش باز القا شده به همین مردم، اونهایی که مورد خطاب برای قرآن هستن، نه اینها، اونهایی که توشون چند تا افراد رندی پیدا میشه و الا اون معانی باطن که معنا نداره القا بشه به شخصی که فرض کنید که مثل ابو هریره و ابو دردا، به ابو هریره و ابو دردا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم در اینجا القا میشود. همین معنای صیام ظاهری در اینجا القا میشه به اون شخصی که مثل سلمان است، صیام باطنی بر او القا میشود که عبارت نه اصلا رمز در اینجا وجود نداره، هیچ رمزی در اینجا وجود نداره، فقط این است که شما به اون مرتبه میرسی این خطاب مرا میفهمید. چطور این که شما برای فهمیدن خطاب من نیاز به ادبیات و نحو صرف و بیان داری؟ اگر نداشته باشی نمیفهمی. برای رسیدن به این باطن قرآن هم نیاز به چی داری؟ به امور در اون مرحله داری، هیچ رمزی هم تو کار نداری اصلا و ابدا. برای رسیدن به اون مرحله بالا نیاز به صعود به اون مرحله داری. پس بنابراین تا وقتی که اون مرحله نرسیدی من خطابم متوجه شماست در این مرحله، وقتی رسیدی من خطابم متوجه شماست در دو مرحله، وقتی که بالایی رسیدی خطابم متوجه شما در سه مرحله، وقتی که به 72 رسیدی خطابم به من در 70 مرحله، و هر کدام در این مرحله که رسید مورد خطاب قرآن واقع میشه، چه حاضرین باشن، چه غایب باشن، چه معدومین باشن. درست شد؟ این از نقطه نظر چی؟ عموم. و این اشکال دیگر از نقطه نظر خود. اشکال دیگری که در اینجا وارده این است که جانبن شما میگید قرآن معجزه پیغمبره. معجزه پیغمبر چطور ممکنه اختصاص به مشافهین داشته باشه؟ پس به نسبت به من دیگه در اینجا چی مربوطه؟ این ادراک معانی قرآن، ادراک حقیقت قرآن، ادراک عبارات قرآن، اگر این مربوط به من نباشه که غائب هستم یا اینکه معدوم هستم، پس این دیگه به نسبت به من معجزه نیست. این به نسبت به اون افرادی که در خود زمان از این ظهورات و از این عبارات ظهور می‌فهمیدن و این ظهورات هم براشون حجت بود، این نصوص براشون حجت بود، این حکایات و قصص براشون حجت بود، این معانی عجیبه تمام اینا برای اینا حجت بود. اگر ما معجزه رو معجزه ظاهری از نقطه نظر بلاغت و اینها بدانیم که باز مربوط به اینهاست، به ما ربطی نداره. اگر از نقطه نظر معنا بدانیم باز مربوط به اونهاست، به اون کسانی که در اون رتبه های از میشود که معنا قرار دادن، باز به ما مربوطه. پس این معجزه قرآن اصلا به ما ربطی ندارد. فقط تنها چیزی که ثابت میشود به قاعده اشتراک، ما در اون احکامی که برای صدر اسلام هست ما در اون احکام مشترک هستیم. فقط میمونه مسئله اشتراکی که اشتراک حکمی. پس معجزه قرآن کجا رفته؟ در حالی که این قرآن کتاب معجزه ابدی است، یعنی برای همه افراد من از میشود که از اول و آخر تمام اینها اعجازه، برای همه اونها، برای همه افراد عرب اعجازه و برای همه افراد عجم اعجازه. مثلا مسئله بالاتر از این، افرادی که در این قضیه صحبت میکنن اصلا متوجه نشدن بابا ما یه عجمی هم داریم، یه انگلیسی زبان هم داریم، یه آلمانی زبان هم داریم، یه چینی زبان هم داریم، پس اینا کجا رفتن؟ فقط اسلام خلاصه میشه در تو جزیره العرب و عربایی که اونجا هستن که بعد این بحثا رو اصلا مطرح میکنن. آیا ادات خطاب مثل ادات عموم که کلو از میشود که علف علام استغراق هست، آیا این دلالت بر عموم میکند یا اینکه دلالت میکند فقط بر افرادی که از میشود که مشافه هستن؟ آیا فرض کنید که هایب از میشود که خطاب یا ندا و امثال ذلک این دلالت بر عموم میکند غائبین و معدومین، یا اینکه اختصاص دارد به اون افرادی که مقصود بالابهام هستن در مقام تخاطب؟ اینا اصلا نفهمیدن بابا این قرآن مال همه مردم الی یوم القیامه، نه اینکه فقط واسه عرب. خب دیرم حالا برای اینکه من با مثال کن و عد میشود که الف لام استعراق دلالت بر عموم کنه. خب در انگلیسی شما چیکار میکنید؟ الفاظ انگلیسی چی؟ اگر ما بخوایم این آیه رو از میشود که تبدیلش کنیم به، فرض کنیم که انگلیسی، یا تبدیلش کنیم به فارسی که هر به معنای کل در اینجا، هر انسان به ما تمام انسان‌ها، کلیه انسان‌ها، اگر بخوام ترجمه کنیم، خب این که دیگه قرآن نیست، این که دیگه نازل نشده، معنا شما در اینجا ترجمه میکنیم. اونی که از لسان پیغمبر نازل شده یا ایها الذین آمنو، ها اون دیگه اینطور نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، اون از می شود که از زبان پیغمبر نازل شده و اون وحی است. حالا ما ببینیم این به اسم الله، اسم اینجا چه معنا داره، الله در اینجا چه معنا داره، با در اینجا چه معنا داره، رحیم در اینجا چه معنا داره، ارتباط اینها با هم دیگه چگونه است؟ چرا اول الله آمده بعد جنبه رحمانیت آمده بعد در اینجا جنبه رحیمیت آمده؟ اگر این از می شود که نحوه کلمات، این اعجاز قرآن را ما از این ترتیب کلمات که اول الله هست بعد به مقام رحمانیت میرسه بعد به مقام رحیمیت میرسه، اول رحیمیت نیست بعد الله، نحوه ترتب نزول اسماء از می شود که جمالیه پروردگار را در اینجا از اون مقام ذات و مقام اسم میاره تا عد میشود که اون مراتب تعین، اگر این را که عد میشود که معجزه قرآن هست، همین بسم الله الرحمن الرحیم شما فرض کنید که به فارسی ترجمه کنید، به نام خداوند، فرض کنید که مهربان و بخشنده و کذا، البته خود تو این معنا اصلا حرف بزنید ترجمه، حالا میگیم این ترجمه درسته، به نام خداوند بخشنده مهربان، اگر ما ترجمه بکنیم که اصلا این ترجمه اصلا اون رو نمیرساند، اون معنای رحمانیت رو اصلا بخشنده نمیرساند، یا معنای رحیمیت و مهربان نمیرساند. مهربان یا رؤوف کجا معنای مهربان رحیمه؟ به این معنی مهربان نیست. حالا میگیم برفض این باشه، یعنی برفض آمدیم دقیقا ما یک ترجمه این کردیم. حالا اون بسم الله الرحمن الرحیم اگه بخوام به این انگلیسی از می شود که ترجمه کنیم که اون که یه چیز میشه میشه این دنیم آف گاد به نام خدا، اصلا الرحمنی الرحیمی هیچی، اصلا این بسم الله الرحمن الرحیم همین دنیم آف گاد و به نام خدا الرحمن الرحیم دیگه در اونجا اصلا هیچی نیست. حالا این فرض کنیم که با مثال اگر ما بخوایم به ترجمه واقعی بخوایم ترجمه بکنیم، آیا این قرآنه؟ این همونیست که اگر اینطوری که اینها میگن که عبارات از نقطه نظر ادبی و از نقطه نظر لغوی باید ببینیم که این الفاظ ادات تخاطب، ادات عموم، ادات اطلاق، اینها برای چی آمدن؟ آیا برای من قصد افهامه آمدن یا نه؟ اگر مثل مرحوم محقق قمی بگیم که اصلا آیات قرآن ادات تخاطبش مال من قصد افهامه هست، پس بنابراین اگر همین قرآن در زمان خود پیغمبر ترجمه بشود به انگلیسی، این قرآن برای اونا دیگه معجزه نخواهد بود. در خود زمان خود رسول خدا بنابراین قرآن برای همه معجزه قرآن برای هم از معجزه قرآن اختصاص به عربستان نداره. اگر مردم فرض کنید که با مثال مردم انگلیس بیان بگن که فرض کنید با مثال افرادی که چیز هستن بگن که بسیار خوب این قرآن هزاری هم ما میگیم که این قرآن بلیغه، تو عربستان کسی مثلش نیامده بگه خب به ما چه مربوطه، ما که انگلیسی هستیم که چیز از سرمون نمیشه، پس برای ما معجزه نیست. معجزه آن است که اون فردی که مورد از می شود که از می شود که اون مورد از می شود که مدار معجزه قرار می گیرد و اون افرادی که در حول و حوش معجزه قرار می گیرند، اونها چیکار کنند؟ این اعجاز را وجدان کنند. اینه اگر یه شخصی که فرض کنی که با مثال چینی زبان است که اصلا زبان عربی سرش نمیشه، میگه من هیچ اصلا نمیفهمم فرض کنید، خب بندم بیام به شما میگم که آقا فرض کنید نوشته های فرض کنید شکسپیر، اونم فرض کنید که در انگلیسی انقدر روان است کسی تا به حال مانند او نیامده، فرض کنید که بگید میگه که پس اونم برای ما چیه؟ اون برای ما معجزه است. برای یه شخصی که عرب هست و اصلا فرض کنید که هیچی حالیش نمیشه از فرض کنید که نوشته های کذا و کذا، این برای او چه اصلا نتیجه و فایده ای داره؟ بله همینقدر اینقدر میفهمید که دیگران عرب زبان ها میگن کسی مثل این قرآن نیاورده، اونها بگن به من چه مربوطه کسی نیاورده، اما منی که خارج از این حیطه هستم من چیزی از این معجزه سر در نمیارم. ای رسول خدا بیا معجزه دیگه من نشون بده، ماه رو دونست میکنی؟ خب من میبینم، هم عرب زبان میبینه ماه دونست شد، هم ترک میبینه ماه دونست شد، هر دو میبینم، خب این اشکالی نداره. درخت به صدا در میاد، هم این گوش داره میشنوه، هم اون طور گوش داره میشنوه، خب بنده میشنوم بسیار خوب. اما فرض کنید که شخص یک چیزی بیاره، یه قرآنی پیغمبر بیاره که مردم عرب زبان میگن تا به حال به سین نیامد، من که چیزی حالی نمیشه. شاید من فرض کنید که اگر چیز باشم، اگر من عرب باشم، من با مستو بگم نه آقا بنده قدرت دارم بالای اینا بیام، من عرب نیستم، من ترکم، چیزی حالی نمیشه. چی؟
نامیت قرآن
کدوم؟
اجازه هم کنم جمعه استفابات تنها که نیستش که ما بیگم،
منم همینو دارم میگم.
من ها از میکنم که اثبات اجاز ممکنه ما حقیق قومی بگیم که از نامی جامعیت قرآن رو منو بگونم این که منبع علوم هست و از اون نامی بگیم.
اصلا محقق قمی میگه وقتی که میگه زو ظواهر حجیت داره بر من قصدت چیز، اصلا امکان نداره به مردم این تصدی کنه. حالا هر چی قرآن جامعه همه علوم از همه، ولی تمام اینا حجیتش برای من قصد افهامه به کسانی که اون برای جزیره تو عرب هستن، دیگه برای اونها چی؟ دیگه میشه سر دیگه بلا حجت، هرچند حالا معلومات داشته باشه، این معلومات مال مخاطبینه، مال من که نیست، پس برای من حجیت نداره. این قرآن که آمده با این ظهوراتی که آمده، آیا این ظهوراتش به نسبت به من حجت است یا نه؟ اگر شما میگی به نسبت حجت است، بنابراین منقص به افهام و اینها کجا میره؟ کتابات مشافی کجا میره؟ اینو میگی. اگر نه شما میگید این زورات برای من حجت نیست، چطوری که خیلی ها میگن اینکه این زورات حجت نیست، هم سال زاله اخیراً هم که همین مرحوم آقای صدر هم اینم قائل به همین جهت بود که ظهورات به قرآن اون بازی که علی شاید مسائلی که در آمد این حرفا، حالا به مطالب ایشون هم شاید بعدا اشاره رو بود. اگر قائل به این جهت بشین خیلی خوب، حجیت قرآن ظهورات از بین میره، آیات الاحکام تمام اینا از ظهورات میافتن، آیات مربوط معارف هم همه اینا از ظهورات میافتن، هیچی، فقط تنها ما میمونیم و روایاتمون و اونی که از روایات به واسه قاعده اشتراک ما در احکام و در تکالیفی که برای اون آخر هست ما صحیح شریک هستیم و سلام. قرآن میشه در بس به روتاخچه، هیچ دیگه کاری از این قرآن نمیاد و حتی خوندنش هم فقط از باب لغلق لسانه، یعنی هیچ فرق نمیکنه شما یه متن چینی و انگلیسی رو بخونید بگن ثواب داره، چون دیگه زهورات حجت نداره، یعنی زهورات حجت نداره، شما آقایی که از این زهورات نمیفهمید، همین فقط صفحه یه لغلق. چطور این که نوار ضبط میگرده زبان شما بری میگرده؟ پس این روایاتی که ما داریم از مشابهت خوندن قرآن مستحب است، فلان است، این حرفا، نمیدونم روایاتی که در روز قیامت قرآن میاد و ناله میکنه از دست مردم که منو محجور قرار دادن و نمیدونم چیکار کردن، فقط تمامه خلاصه میشدن که هر مسلمون که باموشه همینطوری توتیواری، منتها به جای اینکه بیاد تصنیف بخونه و نمیدونم چی چی چیز کنه بیاد قرآن چیز کنه، اصلا نه از معناش چیز سرش سر در بیاره. یعنی واقعا خنده داره این کسانی که در این حرف میزنن، یعنی نمیفهمن کسی که داره قرآن میفهمه این قرآن داره با جانش داره حرف میزنه، اصلا نمیفهمن. اینقدر ما به انحطاط کشیده شدیم که بزرگان ما اصلا قرآن رو با یه روزنامه فرق نمیزنن. آقا از روزنامه میفهمن، از قرآن میگن اصلا انگار نه انگار. این به خاطر است که اصلا یک ذره معنویت و ربط اصلا در اینا وجود نداره. این کسی که داره قرآن رو میفهمه نمیفهمه این قرآن نور داره، قرآن برای ما حجیت نداره، این قرآن ولی یکی دیگه است. بسیار هیچ، بس که شما یه متن ترکی رو همینطوری یاد گرفته باشین بگن آقا مستحب بدونی سه دفعه این متن رو بخونی، نمیدونم حسن زاید حسین رفت کجا فلان حرفا، بعد آقا مستحب بدونی شما این هر چی هم بخونی چی سر در نمیاری، آقا مستحب بخونی مستحب بدونی، اینم قرآن میشه همین، فقط خوندنش مستحب بدونی، خب بقیهش چی؟ فهمیدنش دخل حجت نیست. پس حجت نیست چی؟ میشه ظاهر، یعنی اصلا اینو دیگه، یعنی روش ما و دیدن ما و درس های یعنی به این کیفیت و این سمت سوق داده میشه دیگه. در هر صورت این معنای اعجاز قرآنه که اگر این از می شود که ظواهر حجیت نداشته باشن پس اعجاز قرآن هم چیه؟ اونم میره کنار، اونم اصلا به طور کلی میره زیر سوال. و از می شود که مسائل دیگر که خب بر این ترتیب بار منطق ما دیگه بیشتر یه وارد این اصطلاح بحث نمیشیم، حالا میاد صحبتش میاد در طی مسائل دیگه میاد، و اما اینکه اصلا حقیقت مسئله چطور است و چه کیفیت است و چطوری بحث ها نیاد اون یک مطالب اون مسائل دیگه است. به طور کلی مرحوم آخوند محل و محط نزاع را در سه محور تقسیم میکنن. محور اول این که آیا تکالیف آیا مختص میشه مختص به از میشود که فقط به مشافهین از میشود که اون زمان القاء تکالیف باشه، یا اینکه اعم است از غائبین و حتی از معدوم؟ این یک محور برای بحث. محور دوم بحث این است که خطاباتی که از ناحیه مولا القا می شود، حالا به تکالیف کار نداریم، اون در اونجا اصل تکلیف بود، حالا اصلا به خطاب کار داریم، حالا خطاب تکلیفی هم نباشه، خطاب مسائل اجتماعی باشه، مسائل عرفی باشه، مسائل سیاسی باشه، قصص باشه، حکایات باشه و امثال ذلك، خطابات این کنیم. آیا خطاباتی که از ناحیه مولا میاد آیا می شود مختص به از می شود مشافهین باشه، یا اینکه اون خطابات ممکن است شامل غائبین بلکه معدومین هم باشه؟ این دو بحث. بحث سوم آیا اعداد به تخاطب مثل فرض کنیم که هادا، مثل یا ایها الذین آمنو، مثل ندا و امثال ذالک، یا مثل فرض کنیم که اون ضمائر خطاب، آیا اعداد مخاطبه و تخاطب آیا وضع شده است برای مقصودین بالافهام، یا اون که اعم است از اونها و از غائبین بلکه از معدومین؟ کدام یک از این اصطلاح این چیزا؟ مرحوم آخون میفرمایند که اون دو مطلب اول بحث عقلیه، یعنی این که تکلیف آیا مختص به مخاطبین است یا شامل غائبین و معدومین میشود، یه بحث عقلی است، یه بحث لفظی نیست. یعنی عقل در اینجا حاکم است بر اینکه آیا میتواند مولا غائبین را مکلف بکند به تکالیف یا نمیتواند، آیا مولا میتواند معدومین را و غیر موجودین را مکلف به تکلیف بکنه یا نمیکنه، این یه بحث عقلی. خب اگر این طور باشه، خب ما میتونیم مثلا بحث رو اعم از این از میشود که بدونیم، یعنی حتی نسبت به جاهل هم ما میتونیم بحث رو بیاریم، یعنی این که از کنم که تکلیف اختصاص داشته باشد به حاضری، اصلا بحث رو راجع میبریم. اینی که میگین عقلن این تکلیف باید تعلق بگیرد به حاضری، نه اینکه تعلق بگیرد به معدومین و غائبین، اون کسانی که در دسترس مولا نیستند تا اینکه مولا به اونا القای تکلیف بکنه. و اولا این ممتنع است. چرا ممتنع؟ به جهت اینکه شرط بحث علم از می شود که مخاطب است. تا مخاطب علم به تکلیف نداشته باشه و تا مکلف علم به تکلیف نداشته باشه، مولا نمیتواند او رو تکلیف بکنه. به معنای قابلیت برای علم. درست شد؟ یعنی اگر مولا بخواد عرض کنم حضورتون که یک مکلفی را تکلیف به یک عملی بکنه، لازمه او این است که مکلف از می شود که در مقام عمل محضوری نداشته باشه، و چون غائبین نمی توانند علم به تکلیف داشته باشند تا این که در مقام اتیان بر بیان، لذا تکلیف به غائبین عقلا میشه چی؟ ممکنه. چون معدومین امکان ندارد علم به تکلیف داشته باشند تا در مقام امتصال بر بیان، عقلا تکلیف به معدومین میشه چی؟ میشه ممکنه. اگر امتناع به جهت عدم علم به تکلیف است که عقل حاکم است بر این که در اتیان به یک مکلف و به خودت علم به تکلیف در اونجا موجود باشه، اگر اینطوره، خب این بحث شامل جاهلین هم خواهد شد. افرادی که هستن ولی که جاهل هستن، نمیفهمن، درست شد؟ اونایی که جاهلن فرض کنید که تکلیف میاد اما در مقام از میشود که القاء تکلیف، فرض کنید که جهل داره، در زمان پیغمبر حاضره اما فرض کنید که خوابش برده، تکلیف به اون نرسیده، یعنی نه فقط اختصاص دارد به اون افرادی که نشستن و دارن با چشمشون دارن پیغمبر رو تماشا میکنن، بلکه اونهایی که جهل به این تکلیف دارن در ظرف تکلیف، اونها هم شامل این بحث خواهد شد. مگر اینکه ما بگیم منظور قابلیت برای علم، خب دیگه در اونجا این افراد شامل میشن و از بحث خارج میشن. درست شد؟ پس این بحث میشه بحث عقلی، یعنی آیا عقل میتواند حکم کنه بر اینکه مولا به غائبین تکلیف کنه، به معدومین تکلیف کنه یا نه نمیتواند؟ خب این عقلا محاله، این نمیشه. این از میشود که یه بحث. یا اینکه خطاب کند به از میشود که حاضرین، خطاب کند به مشافهین و خطاب او شامل غیر مشافهین و غیر من قصد افامو هم باشه از افرادی که در معدوم هستن. خطاب این لازمش چیه؟ لازمش این است که مخاطب از میشود که در مقابل انسان باشه. انسان وقتی خطاب میکند به یه شخص، یعنی از او میخواهد، علم به مطلب را از او میخواهد، علم به از میشود که گفتار و مقال را از او میخواهد. تو بشنو، تو عمل کن، تو به این ترتیب اثر بده و کسی که غائب هست معنا نداره، که این از می شود که مولا نسبت به او چیکار بکنه؟ نسبت به او یک همچین خطابی داشته باشه که بیا بش غائبه، اصلا معدومه، اصلا وجود نداره. چطور ممکنه مولا از می شود که یه شیئی که معدوم است و عدم مطلق است از می شود که او رو مورد تخاطر قرار بده؟ این دو بس. اما اگر فرض کنیم حضورتون که ما مطلب را به نحو دیگری تعبیر کنیم، ما ببینیم اصلا منظور از تکلیف چه تکلیفه؟ آیا تکلیف تکلیف انشائی است یا اینکه تکلیف تکلیف بعث و زجر فعلی است؟ تکلیف تکلیف فعلیه، یعنی در مقام بعث از میشود که تکلیف از میشود که تحقق پیدا کرده، یا تکلیف در مقام انشاء؟ اگه تکلیف در مقام انشاء باشه، چه اشکال تکلیف در مقام انشاء تعلق گرفته است به مکلف کلی؟ تکلیف کلی تعلق گرفته به مکلف کلی از باب قضیه خارجیه، هر وقتی که این مکلف حق رو پیدا کرد یا اینکه به نحو کلی‌تر هر وقتی که بلا نسبت به مکلف محقق شد، اون موقع تکلیف نسبت به او زجر بحثی می شود و جنبه فعلی پیدا می کند یا جنبه زجری پیدا می کند. اما در مقام انشاء که مولا نبرده از تکلیف را روی یک فرد خارج، نه تکلیف را برده از روی مکلف کلی، اون مکلف کلی چه اون که فعلا حضور داشته باشند یا اینکه اون مکلف چه بعدا تحقق پیدا کنند از باب قضیه خارجیه منطقی یا اینکه قضیه حقیقیه بنابر مرحوم از می شود که نایی. این از این باب، از می شود که این از باب تکلیف تکلیف از می شود حضورتون که فعلیه. گرچه از می شود که در اینجا یک مطلبی مرحوم آقای حکیم دارن که اون قابله از می شود گفتار، یا اینکه خطاب رو ما باید ببینیم اصلا خطاب به چه نحوه، خطاب به چه نحوی هست. آیا خطابی که در اینجا شده، آیا خطاب خطاب انشائیه یا اینکه خطاب خطاب حقیقیه؟ خطاب حقیقی اگر باشه، یعنی جنبه خارجی داره اون خطاب، یعنی مخاطب باید موجوده به فعل باشه تا این خطاب به اون تعلق بگیره. اما اگر خطاب خطاب انشائی باشه، مخاطب اون وقت میشه مخاطب کلی. اینه میگن خطاب خطاب انشائی، یعنی مخاطب مخاطب یا ایها الذین آمنو، یعنی هر کسی که متصف به ایمان باشه، چه از شبت که حاضرین چه از موجودین بالفعل یا عدم موجودن بالفعل. و ما خطاب انشائی الا ما شاء الله داریم، این الا ما شاء الله خطاب ما انشائی داریم. به طور کلی افرادی که در مقام تربیت هستن و افرادی که در مقام القاء معارف الهی هستن یا افرادی که در مقام تربیت و همسالی هستن، اصلا خطابات اینا همه خطابات انشائیه. چه در خطابات انشائی یه کسی که فرض کنید که در مقام تربیت، مثلا امیرالمومنین علیه السلام، نگاه کنید این وصیتی که در اون شب آخر فرمود، هذا ما اوصى به علی بن ابی طالب، و میفهمن که ابن فلان میگه و من بلغه کتابی. این خطاب خطاب چیه؟ هم به غائبینه هم به معدومینه. و این خطاب بعد میگه از میشود شروع میکنه حضرت به چیز نمیدونم حج انجام بدهید که اجتماع شما در حج است، قرآن را بخونید، نگذارید اون کسانی که دشمن قرآن هستن اونها قرآن رو بروایند و اونها عمل بکنن، همینطور میاد بر روانه بین بکنید، سله رحم بکنید. تمام اینا خطاب حضرت، خطاب به بچه‌هاش نیست. و وصیت حضرت هر کسی است که این از میشود که وصایت حضرت به گوش او چیه برسه. اینا خیلی مصطلحه و خیلی دائره. افرادی که در مقام تربیت هستند و به طور کلی بالاترین، از میشود حضورتون که این زمینه در قرآن مجید است که بالاترین کتاب تربیت است، این نظر نداره به اون چند نفری که دور پیغمبر بودن، که این نظر به چی داره؟ نظر به کل از میشود که افراد داره، نظر به این خطاب، تمام خطاب خطابات انشائیه. یعنی در اینجا اون چه که منظور برای مولا هست بیان کلیه، ولی شخص خارجی هیچ وقت منظور برای مولا نیست. شخص خارجی 100 نفری هستن که دور مولا گرفتن نشستن. کجا مولا خود به این 100 نفر چیز میکنه؟ اصلا شاید اصلا این 100 نفر بهانه باشن، هیچ که تو اون آدم نباشه، فقط همین که گرفتن مثل سیاهی لشکر نشستن. و منظور مولا اون افرادی است که اونها بعدن میان غائب هستن و معدوم هستن، اونها هستن که این معانی رو میفهمن. اینها برای اونها حجیت داره، این ظهورات برای اونها حجیت داره. درست شد؟ و ما الا ما شاء الله میبینیم که حتی شاید بدونی بگیم که 80% خطابات همه اینا خطابات انشاییه، خطابات حقیقی نیست، الا اینکه در قضایای جزئی خارجی که مولا به عبد به خصوصش میاد چیکار بکنه میگه نه انجام بده. وقتی که یه پدر داره از دنیا میره میگه فرزندان من باید این عمل رو انجام بدن، و منظورش به نوه هام هست، منظورش به نتیجه هام هست، منظورش به، یعنی این روش رو باید انجام بدن. به طور کلی افرادی که دارای هدف هستن و دارای افکار هستن، دارای معارف هستن و دارای طرح احکام کلی تربیتی و معرفتی هستن، اصلا تمام خطابات اینا خطاباتی که همه انشاییه، اصلا خطابات حقیقی الا شذ و ندر در مسائل اینها به چشم میخوره. خب در از میشود که معارف اسلامی که قرآن و روایات و امثال ذالک از ائمه معصومین علیه السلام و از 14 معصوم، تمام اینها خطاباتی که همه انشایی هستن. این هم از این نقطه نظر بحث چی میشه؟ به طور کلی اهم میشه از این که هم تکلیف از میشود که انشائی هست و بحث و زجر فعلی نیست، و همین که خطابات انشائی و خطابات حقیقی، این هم در اینجا ثمره برای این بحث در اینجا چیه؟ فایده ای نداره و به وجود نیاره. میمونه یک مطلب دیگر که مرحوم بله خیلی جزئی داریم به طور مثلا فرض کنید که تکلیف که پیغمبر کردن، فرض کنید که برید وحشی رو بکشید، این میشه تکلیف فعلی، این جنبه انشاء بزد بحث فعلی، این دیگه بحث انشاءی نیست. یا اینکه مسائلی که پیغمبر در جزئیات گفتن در با اینها جنگ کنید، با اونها جنگ کنید، اینها، اما به طور کلی احکام کلیه، احکام تکلیف همه اینا انشاییه، اینا هیچ وقت فعلی نیست. خطاباتی که در قرآن همه اینا خطابات انشاییه، اصلا فعلی نیست. به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه اصل و مبنا کلیه. جنگ موته قضایا جنگ قضایا جزئیه، اما حرب با کفار چی؟ نه، این میشه انشائی. صلات چی؟ این میشه انشائی. از می شود که بیادت اعلم چی؟ این میشه انشائی. بیادت اعلم. پس اون که در یک مورد داریم پیغمبر با یه عده رو داشتن چیز میکردن، فرستادن برای که به اصطلاح جنگی، بعد فرمودن که هر کسی از شما که یک سوره از قرآن بیشتر حفظ باشه، او بشه فرمانده چیز شما، چیه لشکر شما حفظ باشه. گرچه در اینجا این خطاب فعلیه و تک تک، ولی چون این ملاک کلیست، این میشه خودش چی؟ این میشه خطاب انشایی و میشه تکلیف انشایی. الغای خصوصیت در اینجا تازه میشه در اینجا. یعنی اصلا همه یه خطابات اشاره همه خطابات انشاییه، خطابات فعلی در اینجا ما بستا نداریم. حالا صحبت ما در اینه که مرحوم آقا مقصود بالافهام در اون حال لحاظ شده، یا اعم از مقصود بالافهام، مثل یایی که برای نداست، هایی که برای نه، کافی که کافی خطاب است و امثال ذلک، این به چه نحو است؟ نظر مرحوم آخون بر این است که اینجا این بحث لغویه، بعد به لغت مراجعه کنیم که آیا مقصود بالافهامه یا غیر مقصود بالافهامه. این انشاءالله بمونه برای بعد.